أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومهين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در موضوع عقل کلی یعنی تعین خلقی عالم فیض مقدس بحث بر سر این بود که اولین صادره که مقام عقل است چه هویت و خصوصیاتی دارد. آروم آروم بحث رسید به اینجا که این عقل یعنی عقل اول یا صادره اول منطبق است بر مقام خلقی محمد و آل محمد. یعنی در واقع یک تعین امری وجود مقدس ولایت کلیه دارد، یک تعین خلقی. در تعین خلقی مقام نسبت هاست. به همین جهت بحث این شد که رسول خدا در اون روایت فرمودند که در مطلع 13 ما خلق الله خلقا افضل منی. خب حضرت امام از این فراز از این روایت یه معارفی رو در اختیار ما گذاشتن که خب چه مقامیه که پیامبر میتونن بگن که ما افضل از بقیه این. چون در مقام ولایت کلیه که اونجا همه مندکن در ولایت کلیه، دوتا نیست که نسبت برقرار بشه، همه در اون مقام مندکن در اون ولایت کلیه یا برزخ برزخ کلی یا مقام برزخی. اونجا نسبت نیست. اینا بهونه کردن که اون باب رو باز کنن. پس معلوم شد که مقامی که می‌فرمان افضل هستیم از بقیه در مقامی است که صادره اولی وسط بیاد. بعد رسوندن بحثا به اینجا که چرا امیرالمومنین سوالشون این بود فأنت افضل و ام جبرئیل. صفحه 128 که نگاه کنید، خب اینجا هم باز یه نکته معرفتی خوابیده است که حضرت امیرالمومنین سوال کنن که پس شما بالاتری یا جبرائیل. خب چرا این سوال رو کردن در حالی که مقام ولایت علوی خودش واسطه فیض است که از نور محمدی صلوات الله علیه و آله همه چی به عالم برسه. خوب اول مشخص بشه جایگاهی بس. نظرتون که هست که گفتیم یه واسطه فیض وجودی داریم، یه واسطه فیض علمی داریم. همینطور که در عالم وجود واسطه فیض هست، در عالم علم هم واسطه فیض هست. خب حالا واسطه فیض احمدی چیه؟ فرمودند که مرتبه امای علوی است.
خب اگه این را طبق روایت هم که فرمود که انا مدینه العلم و علیون بابها، خب اگر که از طریق امیرالمومنین همه علم به بقیه میرسه، پس امیرالمومنین چه سوالی بود کردن که شما بالاتری ای پیغمبر یا جبرائی؟ حضرت امام میفرمان که این به جهت این بود که میخواستن به منظور کشف حقایق بر دیگران دلیل دارن برای حرف خودشون. وقتی ما متوجه باشیم که در مراتب علمی هم واسطه فیض مطرحه و مسلم این واسطه فیض مقام روح علوی است که حالا بعدن هم بحث میشه، پس معلومه اینا برای این گفتن که کشفی برای بقیه پیش بیاد. بعد شاهد هم آوردن از خود امیرالمومنین که بحثش گذشت که حضرت میفرماند خودم شنیدم که جبرئیل چنین و چنان گفت به پیامبر. خب چطوری میخوان اینا رو جمع کنیم؟ اگر ما نتونیم این روایات رو با این جمع کنیم، مثل بسیاری آدمای سطحی، خب همینا بگه که بهونه کنه، بگه آخه چطور میشه امیرالمومنین یه جا میفرماند که ای پیغمبر تو بالاتری یا جبرائیل؟ خب معلومه است پس یقین برایشون مبهم بوده است. از اون ور امیرالمومنین میفرماند نه، من خودم از جبرائیل شنیدم مقامی رو. اینجاست که میگن که هنره متفکرین است که جای این روایات رو بدونه. من همینجا این تذکر رو بدم که ببینین مسلم ما آینده نمتونیم با معارفی که دنیای مدرن در اختیار بشر گذاشته است ادامه بدیم، خداشون هم نمتونن ادامه بدن. یعنی یکی از اساسی ترین مشکل جهان مدرن به قول خودشون تیرگی آینده است. خب ما اگر که بخوایم آینده رو برای بشر ترسیم کنیم، باید معارف قدسی داشته باشیم. با معارف کلامی و اثبات خدا و اینا بشر از این چیزها گذشته است، اصلا مسئلهش دیگه اینا نیست. مسئلهش اینه که خیلی خوب چطوری من از عالم تاریک بی آینده به یه عالم مطمئن امیدوار نسبت به خودم و معنایی که باید از خودم داشته باشم رجوع کنم. خب شما اینجا مشکل دارید که باید بتونید معارفی داشته باشید که این معارف عقل این بشر رو قانع کنه. قانعم که میگم نه، منظورم این است که اثبات کنه، با دور اثباتی گذشته است. شما با صد دلیلم که اثبات کنید هیچ کمک به بشر امروز نمیتونید بکنید. باید یه حس متعالی بهش برگرده. اون حس متعالی بله حتما با نگاه به عالم قدس و معنا برمیگرده. دوباره دقت کنید، با نگاه هم که میگم چطوری شما به یه گل که نگاه میکنید یه حس خاصی پیدا میکنید. نگاه به ماهیات که حس نمیاره، نگاه وجودی منظورمه. خب این نگاه وجودی، اصلا لازمه یه نگاه به عالم قدس نگاه وجودیست. شرطش اینه که با عقلی با این بشر باید صحبت کرد که این بتونه با اون عقل به این حس برسه. دقیقا این معارف عرفانی امثال حضرت امام یه همچی توانایی داره، به شرطی که بشد تبیین کرد. خب این مسائل بر همین داره بحث میشه که ما میتونیم یه عقلی رو پیدا کنیم و به تاریخ خودمون ارائه بدیم که بشر از بسیاری از سرگشتگی ها و سرگردانی هاش نجات پیدا میکنه. دلش هم اینه که خب همه مکتبا رو نگاه میکنیم، بنده بیکار که نبودم، از یوگا بگیر و نمیدونم هر کدوم ها میخواییم بگیر، تقریبا میشناسم مکاتب دیگرم. همین مشکل هست، یعنی جمع بین عقل قانع کننده و نگاه قدسی عموما فعلا نیست. ممکن است بگویم مثلا کنفسیوس اینا در یه زمانی کمک ها میکردن، به خصوص لاوتسه و اینا، اینا آدم های پر دست، دستشون پره از خیلی چیزا، ولی جمع این که یه عقل قانع کننده رو با یک نگاه قدسی با هم بیارن تو تاریخ من ندیدم، من در اون معارف اونا ندیدم، با اینکه ابدا هم تحقیر نمی کنم، ارادت هم دارم به بعضی از اون معارفشون. حالا این یوگایی که شما میشناسین غیر اون یوگای اصلیست که با اون تمرکز و حضور اینا زحمت میکشن. خب حالا این عقل چه خصوصیاتی داره؟ حضرت امام فوق‌العاده اومدن روشن کردن اون اولین مخلوق عقل است با اون هویت ساری در عالم. بعد اومدن گفتن که این عقل تعین داره، تعینش انسان‌های معصومه. دیدم بزرگان دنیا به خصوص در عصر روشنگری در قرن 19 غرب، مثل شیلر، مثل گوته، مثل اشلایر ماخر، اینا هم تا اینجا اومدند. یه چیز خیلی برا من نشاط داشت. بعد اینا حرفشو اینه که این معارف چون اسطوره ندارد امکان ادامش نیست. اونا واژه اسطوره را به زبان خودشون، شما اسطوره را مثلا یه چیزه نمیدونم خرافی اینا ممکنه تصور، نه، اونا اسطوره را امر مقدسی میدونن که تعین خارجی داشته باشه. خب چرا کربن بعد از این همه معارف، پروفسور کربن ها قدری میدونین حتما، یه چیز فوق‌العاده، چرا برمیگرده به تشیع؟ میگه چون تشیع امام داره. من خیلی وقتا نمیفهمیدم این کربن چرا اینو میگه. خوشم میمدا اما جایگاه این سخنش رو نمیفهمیدم. بعد که نگاه کردم دیدم خود اونا میگن که ما نمیتونیم با این معارف، حتی معارف وجودی، معارف قدسی، مطلب و تمام شده بدونیم و اسطوره میخوایم. دیدم گم شده کربن به این دلیل تشیعه. میگه که تنها دین زنده دنیا شیعه است به جهت اینکه امام زنده داره. یخته حالا اینو باز دقت کنید، امام زنده یعنی این معارف تجسم خارجی دارد، تئوریک نیست. خب انصافا حضرت امام همین کارو داره میکنه یا نه؟ کی باورش میمد که چند سال پیش، 80 سال پیش، یه مردی برسه به این که باید اینجوری معارفی رو تنظیم کنه که اول بیاد بگه یه مقام هست در مقام فیض اقدس که مصباح‌هایی بود که گذروند، بعد بیاد بگه یه مقام هست در مقام فیض مقدس و تعینات خارجیه، بعد بیاد دلایلی خوب قدسی حس که آدم حس قدسی پیدا کنه بیاره که اینا، این عقل که مقام اول ما خلق الله است و فیض اقدس، فیض مقدس است و در عالم ساری است، تعین دارد، اسطوره دارد، صورت خارجیه داره. حالا دارد اینا رو میگه، این روایت که خوندیم بینه، حالا چقدر جا پیدا میکنه فردای تاریخ یقیناً ما این عقل رو به صحنه میاریم و جواب بسیاری سوالات بشر داده میشه. من هر چه فکر میکنم ماوراء اینا طلبی برای بشر سراغ ندارم. شما بشینید فکر کنید، مثلا نهایت طلب بشر مگه این نیست که با انسان معصومی روبرو بشه که میتونه نسبت باش برقرار کنه. ببین یه وقت اسطوره اونجور که به ما گفتند دروغم گفتن که مثلا در تاریخ اسطوره‌ها یه ذهنیاتی بود و بشر با ذهنیاتی قدسی زندگی میکرد، نه راست نگفتن، به ما تاریخ گذشته را درست نرسوندن. اسطوره در همه ادیان یعنی انسانهای معصوم اون ادیان، بعد تحریف کردند، تحریف شده شا به ما مدرنیته داده است و ما هم بد قضاوت کردیم به تاریخ گذشته. حالا با این مقدمات رسیدیم به اینجا که از صفحه 129 را سطر آخر نگاه کنیم. فرمان پس همانطور که شرافت اسم الله اعظم که محیط بر سایر اسما است، اینا باید خودتون تصدیق کنید، اینا یکیش از دست بره بحثای بعدی همین حالت چی میگن؟ حالت غیر تصدیقی، غیر حضوری، غیر حسی، غیر قابل نگاه میگیره. مجبوریم فکر کنیم، فکر کنیم که مطلب تمام نمیشه که. خب مگه ما نگفتیم که اسم الله اعظم هیچ تقیدی نداره، از طرفی احاطش کلی است. خب نسبتش با بقیه اسما چیه؟ که مثل مثال یاد نیست گفتیم، مثل کره که این شعاهای داخلی همه محاط هست بر اون شعاع بزرگتر، با این تفاوت که دوری و نزدیکی هم براش معنا نمیده. میفرماد همانطور که شرافت اسم الله اعظم که محیط بر سایر اسماء است و نیز برتری سایر اسما نسبت به یکدیگر اعتباری نیست و تشریفاتی نمی باشد، همانطور برتری دیگر اسما، برتری دیگر اسما محیط که همانا پیامبر در هر عصری است، به ویژه پیامبر ما که مربوب امام اسما و صفات است، نیز به همین ترتیب است. خب میدونین که هر پیامبری صاحب اسمی است در تاریخ خودش و خودش مربوب اون اسم است، یعنی ربش، مثلا حالا پیامبر خودمون رو داشته باشیم، اسمی که پیامبر ما آورده است به تاریخ الله است. میفرماد که قول هازهی سبیلی ادعو الالله، بگو پیامبر من راهم راهی است که به الله میخونم، ربی الله. پیامبر میفرماد که رب من الله هست، پس پیامبر میشن چی؟ مربوب اسم الله. هر عصری اسمی رو داره، پیامبر اون تاریخ مربوب اون اسم است. حالا می فرماد که حالا این رابطه ها چه رابطه های است؟ رابطه های وجودی، یعنی پیامبر عین ظهور اون اسم است، همون که خودتون دارین دیگه، نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین یعنی مقام وحی محمدی صلوات الله علیه، دیگه میگه که به قلبت نازل میشه. قلب انسان همه انسان است، هویت انسان است، یعنی جان پیامبر همون وحی است. حالا این وحی چیه؟ نور الله هست. برای همین هم این خیلی مهمه. چرا شما میگون سیره پیامبر عین قرآن است؟ پشتش معارف خالده است. یعنی حرکات پیامبر، مگه قرآن تجلی اسم الله نیست؟ الله همه قرآن است. حالا سیره پیامبر یعنی این قلب عین الله است، نه اینکه الله فکری یا تجلی اسم الله همه حرکات و سکنات پیامبر است. یعنی شما اگه پیامبر حرکاتش و سکناتشون رو ببینید، دارید اسم الله رو در صحنه تاریخ میبینید. حالا حضرت امام میفرماد که یاد باشه این تشریفاتی نیست که اسما میان تاریخ رو میگیرن. فرمودن همانطور که شرافت اسم الله اعظم نسبت به سایر اسما، شرافتش تشریفاتی و اعتباری که نیست، وجودی و هویتی است. خب یعنی اسم اعظم حقیقتا عین برتری نسبت به اسم حی قیوم بقیه اسماء. این شرافت، شرافت وجودی، شدت اسم حی قیوم سمی میشه اسم اعظم الله. حالا میگه تعالی و شرافت پیامبران نسبت به سایر پیامبران از همین جنس است. لذاست، حالا نگاه کنیم که رسول الله صلوات الله علیه و آله ریاست و حاکمیت تام بر همه امتهای پیشین و آینده را دارد. به نظرم میرسید به مطلب. ببینید وقتی هویت، هویت وجودی شد، خب تمام مراتب پایین در بالا هست. خب این شرافت از این جهت، تمام انبیا بر اساس اسمی یا اسمایی اومدن تو تاریخ. خب حالا پیامبر ما، پیامبر آخرالزمان که در شدیت کمالات هست، همه اینا مقهور اون وجود هستن. میفرماد که ریاست و حاکمیت تام بر امت. حالا این ریاست، ریاست تشریفات یا اینا که نیست که. برای همین فرمودن همه پیامبران به من اقتدا کردن و من فخر نکردم. روایت شد در این دیگه در معراج. چرا فخر نکردن؟ مثلا فخر معنا نمیده. فخر در نسبت بین چیست؟ نسبت تشریفاتی است، اونجا معنی نمیده، بلکه در واقع در هویت خودشون موجود بودن. در هویت خودشون موجود بودن. بقیه انبیا نسبت به اون هویت برتر خب یه احساس تعلق میکنن. شما مثلا یک مرد الهی را که میبینین، حضرت امام را که میبینین، ناخودآگاه اگر در خودتون کمالی را دارید، وجودی، وجودی دستتون نیست که ارادت وجودی میبرزید. نمیتونید کفشش را جفت نکنید، نمیتونید عشق بهش نورزید. چرا؟ چون میشناسید این کمال را، خودتون دارید. از طرفی میبینید صورت عالیه این کمال کیه؟ اونه. قربونش میری. نسبت ها دیگه، نسبت های معاشقه وجودی میشه. بلکه همه نبوت ها از شؤون نبوت آن حضرت بوده و نبوت ایشان داره دایره بزرگیست که بر تمام دایره های کلی و جزئی و کوچک و بزرگ احاطه دارن. این همه اینا برای این بود که بگیم این برتری، برتری وجودیست. بهانه بود که بتونن این معارف رو بگن. حالا دوباره یه تکه دیگه از اون روایت رو میخونن و معارفی رو باز میکنن. پیامبر جمله رو میخونن و فرمایش حضرت رسول صلوات الله علیه و آله هست که والفضل بعدی لک و لائمت من بعدک. ای علی، فضل بعدی یعنی مرتبه پایین تر مال توه، ولی مال ائمه بعدی. حضرت امام می فرمان اشاره دارد به آنچه که گفتیم که مرتبه وجود حضرت علی علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام نسبت به حضرت رسول مانند نسبت روح با نفس ناطقه انسان است. من میگم بعد متن میخونیم. ببینید هر انسان یه نفس ناطقه داره. نفس ناطقه یه وسیع و کلیه. خب روح وجهی از این نفس ناطقه است. این روح بعد قوا داره، قوای بینایی و شنوایی. بعد شما عضو بینایی و شنوایی داری. خب پس یه نفس ناطقه کلی است. بعد این نفس ناطقه یه وجه روحانی باطنی داره به نام روح. این روح قوا داره. دارن طبق تقسیم بندی امام میگه، اما اینا فرق میکنه تو مکاتب مختلف. خب حالا این نفس ناطقه یه روح داره و این روح یه قوا داره. واسطه بین نفس ناطقه و قوا روح هست. حالا حضرت امام فرماد مقام امیرالمومنین نسبت به پیامبر مقام روح هست نسبت به نفس ناطقه. شاهدم داریم علیون نفسی. این نفس من رو اگه با این نگاه کنید، خب انبیا و اولیا از امیرالمومنین نور محمد صلوات الله علیه و آله. پس در واقع انبیا حکم قوا را برای نفس ناطقه محمدی پیدا میکنن و امیرالمومنین حکم چی را؟ روح را پیدا میکنه. چرا امام دارن اینا بحث میکنن؟ بخواهم میگن جایگاهه. بالاخره بخواهید نخواهید در این نسبت و سلسله ها جایگاه اون حقیقت عقل اول با تجلیات عقل اول باید مشخص بشید. ما که چشممون رو هم بذاریم همطور هیچ فکر نکنیم. حضرت امام میگن خب این روایت شاهده همون مسئله است. میخونیم متن با هم. به اینجا رسیدیم که اشاره دارد به آنچه گفتیم که مرتبه وجود حضرت علی علیه السلام و دیگر ائمه نسبت به حضرت رسول مانند نسبت روح با نفس ناطقه انسانی است و مرتبه دیگر انبیا و اولیا رتبه سایر قوای پایین تر از آن و رتبه افراد دیگر مثل حضرت امام از امت به حسب درجات و مراتب آنها. رتبه قوای جزئی نازل شده ظاهری یا باطنی است. پس هر چه کمال در این عالم هست از طریق نور پیامبر است. خب واسطه چیست؟ واسطه مقام روح علوی است. بقیه چی؟ قوای نفس ناطقه محمدی صلوات الله علیه و آله است که از طریق واسطه‌ای که جناب امیرالمومنین هستن به عالم میرسه. همه اینا با این فرض است که متوجه باشیم داریم به شخصیت اولیای معصوم نظر میکنیم، نه به شخص جزئیه لباس و کفش و کلاه و گوشت و پوست. و هر فضیلت و کرام و شرفی که در مملکت انسانی تصور شود برای مرتبه روحی ثابت است. یعنی تمام کمالات که از نور محمد صلوات الله علیه و آله میاد واسطش کی است؟ واسطش ائمه است، بگوید مقام روح، و از آنجا به قوا و مراتب دیگر میرسد. بلکه میتوان گفت تمام قوای ظاهری و باطنی ظهور حقیقت روح هم. همینطوره. یعنی شما در عالم با امیرالمومنین بیشتر روبروین یا با پیامبر؟ با امیرالمومنین. طوری هم نیست، خودشون خواستن و به همین سبب حضرت علی علیه السلام آنطور که حکایت شده می فرماین کنتو مع الانبیاء سرم و مع رسول الله جهرا. جهرا شما میگن یعنی ظهورش با کیه؟ ظهور پیامبر با کیه؟ با امیرالمومنین. اما بقیه انبیاء که تازه باطنشون امیرالمومنین است. چرا؟
چون در مرتبه روح نیستن، در مرتبه قوا. قوای شما باطنش چیه؟ روحتونه. با این تعبیر که گفتیم، خب اگه انبیا قوای نفس ناطقه محمدیان، باطنشون میشه کی؟ باطنشون میشه روح علوی. ولی برای پیامبر چی؟ نه، برای پیامبر مظهر پیامبر محل تجلی اون باطن روح است. پس میفرماد مع رسول الله جهرا. حرفم خیلی درسته. دیدین خواستن پیامبر رو نفع کنن، اومدن کیا نفع کردن؟ ولایت علی ابن ابی طالب. اینا تو دستگاه تکوینی قاعده ای سیاسی و اینا که نیست که، برین جلو. بله. و این همراهی خوب نمیده، و این همراهی نسبت به انبیاء دیگر علیهم السلام، همراهی و معیت قیومی و نسبت به رسول الله معیت تقومی است. اصطلاح خیلی خوبیه. این قیوم به چی میگن؟ یعنی اون چیزی که اینا برپا دارن. تمام انبیا به باطن علوی برپا بودن تو تاریخ. روایت های عجیبی هم داره. امیرالمومنین میفرماید من با موسی بودم و کمکش کردم در اون صحنه که بتونه از نیل بگذره. من با نوح بودم، من با ابراهیم بودم. خیلی حرف عمیقه. از آتش تونستم عبورش بدم. چرا؟ باطن تمام انبیا گفتیم چی بود؟ مقام روح بود دیگه. پس قیوم بودن برای هم، معیت قیومی، یعنی بقا و حضور اونها به باطنشون بود. اما میفرماد برای پیامبر تقومیست، یعنی مظهریت است، نشون میده، فتح میکنه جمال پیامبر را برای عالم. یعنی به اصطلاح فیض حق از طریق پیامبر به امیرالمومنین هم میرسه. پس در واقع پیامبر اینجا میشن چی؟ تقوم علی ابن ابی طالب. فیض علی از طریق پیام، فیض خدا از طریق پیامبر به علی میرسه و امیرالمومنینم که واسطه در عالم هم. پس این جمله، ببینید همه اینا تو این روایت ها هستا. این که عرض میکنم ما باید عقلی را پیدا کنیم. ما از روایت ها دست بردنیم بی تاریخ، اما عقلی که بتونه این روایت ها به این بشر ارابه درده، این یه عقل مهم. ما این عقل ها هنو نداریم. یعنی جامعه دینی ما هنوز مجهز به این عقلی که امام 80 سال پیش برنامه شد تنظیم کرده سال هنو نداریم. خودتونم میبینیم، ولی بالاخره آینده داریم. چطوری؟ بچه ها میشستن قبل از انقلاب عقل مقابله با شاه را تنظیم میکردن. اون عقل بود که یه مرتبه دیدیم که اون عقل به طور منطقی اومد تو تاریخ و شاه دیگه جا نداشت. همیشه یه حکومت و یک تمدن اگه معنی برای بقای خودش نداشته باشه میره. خودی درباری هم میفتن به جونش. ما انشاءالله با این عقله که میتونیم تاریخ آینده را تغذیه کنیم و مطمئن باشیم مدرنیته میره. اما دیر و زودش به جهت اینه که ما یهو کوتاهی کنیم. خب اگه یادتون باشه در روایت ادامهش این بود که پیامبر فرمودن و ان الملائکه لخدامنا و خدام و محبینا. ای علی، ملائکه خدمت گذار ما و خدمت گذار محبین ما. یعنی چی؟ یعنی ما حالا میرسیم، یعنی ما تصرف میکنیم در ملائکه. خیلی منطقی هم هست. همیشه مرتبه عالیه تصرف میکنه در مرتبه مادون. مثل شما، شما مگه بدنتون که در مرتبه مادون شماست اراده نمیکنید این بدن جمع میشه باز شد؟ هیچ هم نمیتونه دست خودش مقاومت کنه، چون و ارتباطش ارتباط وجودی است. تصمیم که نباید بدن بگیره که من از این آقا حرف بشنوم یا نشنوم. تصرف است. حضرت اومدن همین قاعده را میگن اگه شما تونسته باشید اینا نزد بدین به خودتون که تمام عقول و ملائکه مادون عقل اولن. پس اگر عقل اول همون مقام انسان کامل است، تمام مفارقات و عقول مادون و ملائکت الله میشن چی؟ میشن در تصرف انسان کامل. خب حضرت هم که همینو دارن میگن، میگن ملائکت الله خدام ما، یعنی ما تصرف میتونیم توشون بکنیم و خدام محبینا. این محبینا رو من تو اون کتاب حقیقت نوری مفصل الان یا تا یه حدی تفصیل دادم که من چرا خدام امام معصوم بالاتر از ملائکت الله هستن. اونجا بحث جامعیت ها میکنیم، میگم نور بیرنگ نازله، نور بیرنگ یه نازله از نور سبز شدید کامل تر است، درسته یا نه؟ نور سبز شدید هرچی هم کامل باشه یه رنگ از شش هفت رنگه، اما نور بیرنگ نازله با این که نازل است اما جامع است. اینجا بحث میشه. خب یعنی ذیل خدام امام معصومی در مقام علم آدم اسماء کلها همه را داره به نازله، اما ملائکه چقدر داره؟ خب یکی را داره به کامل، حتما جامع از منفرد قدرش بیشتره. میخون اینجا حضرت امام ورود دیگه ای دارن، میگن این روایت این تکه روایت شاهدی است بر آنچه گفتیم که عالم با همه اجزاش اهم از قوای علمی و عملی. خیلی دقت کنید، در اختیار ولی کامل است. برخی از فرشتگان از قوای علمی او گرد، همچون جبرائیل و فرشتگانی که هم طبقه او هستند. پس جبرائیل در خدمت پیامبر است یا پیامبر در خدمت جبرائیل؟ حالا بیام رو خود قرآنم اگه دقت کنیم میگه نمیشنویم نزل به روح العمل. این بهیرا بکرد به پیامبر میگه که نزل بهی، یعنی به نور محمد خدا قرآن را آورد و روح العمل به صحنه آورد، یعنی به مقام نفس ناطقه محمدی صلوات الله علیه و آله جبرائیل نازل شد. اما این جبرائیل با چه حقیقتی نازل شد؟ بهی، بهی به که برمیگرده به حقیقت عالیه محمدی صلوات الله علیه، چاره ای نداری. و همین جهت حضرت امام تو اون صحبتشون از استادشون آیت الله شهابادی دارن که این یعنی پیامبر جبرائیل را نازل کرده. تعجب میکنید آخه، نه دقت که بکنیم تو خود قرآنم میگه، ولی زبان قرآن زبانی است که یه جوری میگه که عرفم بتونه یه چیزی دستش بیاد. خب میفرمان که پس قوای علمی و عملی عالم همه دست انسان کامل است. بعد میفرمان که برخی از فرشتگان از قوای علمی اویند، همچون جبرئیل و فرشتگانی که هم طبقه اوزن اسرافیل و میکائیل، اینا که چهار ملک مقرن. و برخی از ملائک از قوای عملی او یعنی پیامبر هستند، همچون عزرائیل و آنها که هم رتبه او میباشند، یعنی حالا مانند فرشتگان مدبر آسمان و زمین. پس از خود این روایت در میاد که پس انسان کامل و پیامبر آل پیامبر تصرفشون در عالم از طریق ملائکت الله هست. حالا چه ملائکه علمی چه ملائکه عملی. و خدمت ملائک به محبین آن حضرت هم با تصرف آنها، یعنی تصرف ائمه علیهم السلام است. همونطور که برخی از اجزاء انسانی با تصرف نفس به خدمت اجزای دیگر در میان. شما میدونید که مثلا معدتون و قلبتون اینا در خدمت هم هستن. قلب شما خون معده را میده، معده هم غذای جذب میکنه خون قلب را میده، اما اینا همش در ذیل چیه؟ نفس ناطقه است. نفس شماست که اینا این قوا میتونن در خدمت هم باشن. مثال خیلی خوبیه، خیلی مثال خوبیه که پس اگر که عالم در خدمت خدام اهل البیتن، این باز در ذیل خود انسان کامل و ائمه معصوم هستن. بگذر داریم همین اندازه میخوان بحث کنن که ما متوجه باشیم جایگاه ائمه از نظر تعین خلقیشون چیه. خلقی ما در ومیزای بعدی بحث دیگه میکنیم، جایگاه ائمه در عالم ناسوت، هنوز بحث عالم ناسوت رو نکردیم، در عالم خلق. عالم خلق میدونیم که از ملا از مقابلش عالم شؤونات الهی است، مقام اسماء حسنا، از اونجا به پایین میگیم عالم خلق، فیض مقدس. داریم تو این فضا بحث میکنیم. خب حالا این ادامه روایت اینه، والذین یحملون العرش، میفرماد ای علی اونایی که عرش رو هم میکنن، و من حولهی و کسانی که حول عرشن، یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا به ولایتنا. حالا سوال حضرت امام اینه، میفرماد اونایی که عرش رو حمل میکنن کیان، و اینا که عرش رو حمل میکنن و اونایی که حول عرشن، اینا استغفار میکنن برای کسانی که ایمان به ولایت ما دارن. حضرت امام میان میگن خود عرش چیه؟ یه بحث خیلی خوبی است. مفصلش حضرت علامه در آیه 53 سوره اعراف هست که ربکم ان ربکم الذی خلقکم و خلق الارض و السما ثم استوى علی العرش، 54 اعراف. به خوبی اونجا علامه، شاید بهترین جایی که بحث عرش شده است اونجاست. بنده هم در حد وسعم اونجا وقت بذارم. عرش یه قاعده من بگم بد نیست. ببین حضور و حاکمیت خدا در شؤونات مختلف هستی. ببینید در عالم احدی عرش خدا چی بود؟ این که بر اعیان ثابت حکومت میکرد، صورت علمی مخلوقات. خدا اونجا استوا حاکمیت داره. میان در عالم واحدی عرش خدا چی بود؟ بر اسما حکومت میکرد. میان در عالم خلق عرش خدا چیست؟ همین حاکمیت بر عالم خلق که امام حالا اینا میخوان بگن. میفرمان این روایت به دلایلی که میفرماد یستغفرون للذین آمنوا به ولایتنا، جمله امام میخونیم، عرش چند معنا دارد و مراد از عرش در اینجا تمامی خلق یا جسم محیط است، یعنی عالم ماده، یعنی عالم مادون اب، همون بگیم عالم ماده خوب است، کل عالم ماده یا تمامی عالم خلق. خب پس منظور از این که اونایی که عرش رو حمل میکنن یعنی اونایی که این عالم مخلوق رو حمل میکنن، چون بحث ما در عالم چیست؟ عالم تعین خلقی است، عالم فیض مقدس است، فیض اقدس که نیست که. خب و حاملان آن 4 از فرشتگان می باشند و این 4 رب انواع 4 هستند، نه حضرت علمیه. حالا اولی ناره یخته روشن بشه. خب می دونیم که در یه روایت داریم که عرض 4 وجه داره و حاملان 4 ملک هم. این روایت چی می خواد بگه؟ حالا این روایت، این 4 ملک مدبر چی هستن؟ مدبر انواع 4. انواع 4 را تو اون روایت میگه که یعنی انواع آدم موجوداتی که در عالم اند، میگه 4 بیشتر نیستن، بقیه ذیل اینا. پرندگان ذیل خروس هستن، صورت باطنی این پرندگان در خروس در عالم غیب ظهور پیدا میکنه که تو اون روایت هم داشتیم که پیامبر فرمودن وقتی در معراج اون خروس سبز رنگ بالاشو به هم میزد، خروسای عالم عرض میخوندن، به شرطی که لامپ اینا نباشه که خروس حواسشون پرت بشه. خروس اصلا نمیدن کی باید بخونن. اون روز با افق میخوندن، عالم با هم ارتباط داشت، عالم ها به هم زده از این مدرنیته. اینجا میفرماد که اون رب، اون چهار ملک رب چهار نوعه. یکی رب خروس، خروس ها رب همه پرندگان، شیر رب همه درندگان، گاو رب همه چرندگان، آدم صورت آدم رب همه آدم ها. حالا اینا معارفش خیلی پرست، اگه اینا رو واقعا ما بتونیم تو دنیا بگیم از خیلی سرگردانه. واقعا یه جا متوقفن، به قول خودشون میگن که از اینجا به بعد سوال نکن، چون موضوع بشر نیست. چرا موضوع بشر نیست؟ نمیتونه بره جلو. میگه خب همینجا واسیم، همینجا واسیم. نهایتش شما ببینید عقل فلسفی میگه آقا واجب الوجود، مگه همینجا تمام؟ مگه واجب الوجود؟ ما دینمون با واجب الوجود مسئلهش حل نمیشه. واجب الوجود یه اثباته، یه خداییست که فقط هست. این کجا و دین ما کجا؟ منظور اینجا همینطور. این که حالا اینا منظور چیه، چرا باید این موجودات مادون یه صورت غیبی داشته باشن که واسطه بین ملائکه حامل عرش باشد و اینا، بحثش روز. ولی دقت کنید میگه و این چهار تن، یعنی کدوم چهار تن؟ چهار تن فرشتگان رب انواع اربعه هستن، همون چهار تا موجود که عرض کردیم، نه موجود زمینی ها، موجود آسمانی که این زمینی ها مظاهر اون صورت آسمان است. حضرت امام می فرمان منظور از این یحملون عرش که دعا می کنن برای مؤمنین به ولایت کدومن؟ همون چهار تا ملک هست. دلیلم داره، اگه اونا دعا کنن برای شما این گاو رام میشه، این شیر مشکل برای شما ایجاد نمی کنه، اون پرندگان در خدمت شما. دیدین چی شد؟ چون بحثای دیگه یه عرش اینجا معنی نمیده. حالا میخونیم اما یادتون باشه رو حساب دارن میگن، نه خیلی معارف خوبیه. اگه بدونین تعده گیر کردن تو اینا وقت میفهمید که چقدر امام اینجا مشکل گشاست. اولا معارفی را داره میگه، ثانیا به جاش میگه. مثلا خود شیخ صدوق مونده است دیگه، مثلا روایت شیخ صدوق رو برده است. خب شیخ صدوق که راست خودش است، نوکرش هم هست، خدام براش خوب بخواد که این روایت را جمع کنه. ولی معارفی که دست امام هست مسلم دست شیخ صدوق نیست. این طوری هم نیست، به حرمتشون هم لطمه نیخوره. خب حالا بفرماند نه حضرت علمیه آنگونه که در اعتقادات از قول صدوق علیه الرحمه آمده است. چون در شیخ صدوق روایتی هست که حالا میخونیم که تو اون روایت حضرت صادق علیه السلام میگن عرش یعنی علم. خب اونم درسته، ولی ربطی به این روایت اینجا نداره که یحملون عرش دعا میکنن برای مؤمنین به ولایت اهل البیت. بعد خودش رو ادامه میدن، اما حامل علم. خب اگه عرش رو بگیریم علم، و وقت حاملان علم جنسشون فرق میکنن با حاملان عرشی که بناس مؤمنین رو کمک کنن. خب میفرمان اما حامل علم خود حضرت و شؤون ایشان است. یعنی در واقع پیامبر و اهل البیت میشن حامل عرش. کدوم عرش؟ عرشی که علم است، نه اون عرشی که عرش شد. خب میخونیم چنانچه در کافیه شریف از حضرت صادق علیه السلام وارد شده حملت العرش و العرش و علم سمانیه اربعتون مننا و اربعتون ممن شاء الله. پس یه عرش هم داریم به معنی علم که اونجا اولا اونجا دیگه 8 تا حامل میخواد، روایت خیلی خوبیه. بعدم از یه زمان آیت الله جوادی خدا حفظش کنه، چقدر خوب این روایته که چرا باید عرش 8 تا باشه، این 8 تا و چرا 4 تاش باید از ائمه باشه، 4 تاش از ملائکه. اینا خیلی بحثای خوبه. ببینید اینا گم شده است، این معارف ما گم شده. خب مردم وقتی این معارف رو نشناسن قلبشون دل سرد میشه، میفتن دنبال همین کارهای معمولی، چون که جواب قلبو اگه ندی مثل دسته که روی یخ بگذاری، مدت که روی یخ گذشتی دیگه کرخ میشه، کرخ که شد دیگه چیز نمیفهمه. روزمرگی ها مال نیست که ما این معارف ها به بشر نمیرسون. بگذاری باز میفرمان که و در روایت دیگر از حضرت کاظم علیه السلام، اذا کان یوم القیامه کان حملت العرش ثمانیه اربعتون من الاولی. میبینید اصلا از ملائکه اومد قضیه بیرون. اولی یعنی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام، و اربعتون من الاخرین محمد و علی و حسن و حسین علیه السلام. معنیش خیلیه، یعنی فتح توحید با اون چهار تاست، با اون توحید. اینا خیلی زحمت برامون کشیدن که بشر به توحید رسید، ولی فتح توحیدی که توحید قل هو الله احد باشه، توحید شش آیه سوره حدید باشه، این دیگه مال اونا نیست. اینا توحید محمدی بهش میگن، تو روایت هم دارن دیگه. مثلا خب اینا دیگه، خب حالا تاریخ آینده رو که بشریت باید اداره کنه، عبارت است بر قله چهار نبی معظم بیست، ولی ادامه کار باید با محمد و آل محمد باشه، وگرنه به توقف میرسیم. مگر امروز بشر چرا اصلا چی تو شد که نتونست بشر با کلیسا قانع بشه؟ کلیسا حرفای خوبی داشت، حالا برکنی قرون وسطا و کار کشیشا رو برکنی، چرا بشر بر نگشت به اصل کلیسا؟ یعنی آزاد نشد از دست کشیشا بودن که معامله میکردن بهش میفروختن، ولی اصل دین که اینه. اوگوستینوس رو بخونیم، یکی از عزیزان گفت من میخونم اعترافاتش، انگار دارم صحیفه سجادیه میخونم، درست هم میفهمه. چرا بر نگشت؟ برای اینکه کافی نبود برای این قلب بشر. این بشر بعد از قرون وسطا، اینا روش بعدنا فکر کنیم، نمیتونست با اون ذخیره بزرگ مسیحیتی که یعنی عهد عتیق و عهد قدیم جواب قلبش رو بدید، با این که خیلی حرف داره، همین مشکل داره. چرا مثلا اشتایر ماخر بزرگ میاد 12 جلد ترجمه میکنه افلاطون، بلکه بشه رجوع کنه به اشتایر ماخر، کشیش هست، کشیش بزرگی هم هست. شما بخونید، من میخونم گاهی، خیلی هم استفاده میکنم، به معنای این که ببینم بشر در فهمه، بشر در نافهمی نبوده است. اما این فهم رو من قول به شما میدم، اگه اشتایر ماخر میتونست با این معارف آشنا بشه، به جایی که برید افلاطون ترجمه کند، میمد و این متون رو ترجمه میکرد. اینا عهدی تعصبی یا فرقه ای ندارن، ما اینا برای همین هم آدم های بزرگیشون میدونیم. خب حالا همینجا بد نیست حرفای آقای فردی، میگه که اگر هایدگر زنده بود با امثال امام میگه با امام خمینی نشانش میدادن که آرزوش در اینجا محقق میشه. ببینین یعنی این جوریه است، هایدگر دنباله یه خدایی است که به قول خودش خدایی باید بیاید و کاری بکنه، ولی این خداوا نه، این خداوایی که تو تاریخ هست و متافیزیک میگه برهان نمیدونم امکان وجود و برهان صدیقین میگه که خودم هم کتابش نشم، نه با اینا نه، با خدای خمینی. خدای خمینی خدای عجیبی، خدای خمینی خدای دورالعالم، تصرف در عالم است. برگردیم به پاراگراف 130 که ملائکه خدام امام خمینی، وقت تصرف میکنه. خدای فیلسوف و خدای اثبات خداست تو حجره، این خدا خدای این تاریخ نیست، خدای تصرف، اما تصرف با خدا نه با تکنیک. کاری که مشکل از پشت کرد به رنسانس دیگه، ببخشید پشت کرد به کلیسا اومد به رنسانس. رنسانس یعنی چه؟ یعنی علم تصرف، اما تصرف جاهلانه. تصرف چین؟ تصرف بود که به قول خودشون به بنبست رسیدن. اینا رو روش فکر کن. خب فرمودن که آره آینده را معلوم میشه روز قیامت که عرش رو انبیاء گذشته و این ذوات مقدسه، یعنی چهار تنی که میفرماد، اداره میکنه. وقت جالب است بزنید با همین جام دقت کنید، چون بحث تصرف است امام آورده از زهرای مرضیه که یقینا کمتر از امام نیست، ولی امام به معنای این که بیاد در صحنه. خود حضرت زهرا به امیرالمومنین میفرمان چی؟ بیا من کنیزه تو، تو چی کنیزه تو؟ هم در مدیریتی که باید تو در عالم بکنی من امتوک، من کنیزه دم. اما خود امیرالمومنین شاگرد زهرای مرضی است در املای صحیفه فاطمی. اینا را هم باید متوجه بشین که چرا این چهار تا هستن و پنج تن نیستن، در صورتی که پنج تن جاشون جای خوبی. بسم الله علی محمد.